1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 68 سوره توبه. می فرماید وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. آیه شریفه بعد از این که در آیات قبل ذات اقدس اله بیان فرمود کارهای ناپسند منافقین را که منافقین چه اعمال زشتی دارند و خبر داد به این اعمال زشت منافقین، حالا تو این آیه شریفه منافقین را وعده می دهد. منافقین و هر کافری را، چون منافقان کافرن، منافق و کافر رو وعده می دهد به چی؟ به نار جهنم خالدین فیها. این اجمال آیه شریفه. حالا آیه رو مرور میکن. وعد الله. خب وعد فعل ماضی، الله لفظ جلال فاعلش، وعد اعم از وعید است. وعد اطلاق می شود به اخباری که به مخبر خبر می دهد به شیعی که در آینده اتفاق می افتد. حالا ممکنه این که در آینده اتفاق می افته و بهش خبر می ده نافع باشد و ممکنه نه ضار باشد، ضرر زننده باشد. ممکنم هست نه نفعی درش باشد و نه ضرر پوچ باشد. خیلی خوب، پس وعد عبارت است از اخبار نسبت به آینده که یه اتفاقی برای شما می افتد، خوب یا بد یا چی یا وسط، یعنی نه خیلی خوب است و نه خیلی بد، میانه. خب اما وعید چی؟ وعید اختصاص دارد به خبری که چه باشد؟ بد باشد. اخبار می دهد که در آینده یک مطلب بدی، زاری، ضررداری برای شما اتفاق می افتد. فعل ماضی که وعد است اینجا، خب وعده داره میگه آتش جهنم، آتش جهنم که در آینده است. حالا داره به نحو فعل ماضی خبر میدهد از آتش جهنمی که در آینده است. اینا مؤید فرمایش آقای دکتر سروش نمیشود که ایشون میگه پیامبر اینا رو تو خواب دیده، تو رؤیا دیده است. حالا که تو رؤیا دیده فعل ماضی به کار میبره که من در رؤیای خودم چنین دیدم. نه، اینجور نیست. وقتی که فعل ماضی برای امری که در آینده اتفاق میفتد به کار برود، در اولیات ادب عرب به ما گفتند استعمال فعل ماضی نسبت به چی؟ در موارد مضارع دال بر تحقق وقوعش است، یعنی که ان در آینده است، ولی اینقدر محقق الوجود است که داره اونا چی حساب میکنن؟ ماضی، یعنی اصلا اتفاق افتاده از همین حالا. مثل این که عوام هم اینجور هست دیگه، یه کسی با شما یه معامله ای کرده، یه چکی به شما داده، شما نمیتونید این چک از این چکاییست که پول میشه یا از این چکاییست که کاغذه، فایده ای نداره، هیچ وقت پول نمیشود. نشون کسی میدید، میگید این چک مال فلانیه، این دو ما دیگه، شیش ما دیگه است، این تکلیف این چک چی چیه؟ میگه به شما چی؟ میگه همین حالا تو جیبت حسابش کن. خب یعنی قطعاً چه خواهد شد؟ وصول خواهد شد. وقتی میگه همین الان، پس تو زبان فارسی خود ما هست، یعنی این چیز خیلی عجیبی نیست. بنابراین استعمال فعل ماضی برای آنچه که در آینده در روز قیامت اتفاق میفتد، یا به خاطر این است که میخواهد بگد این قطعا واقع خواهد شد، یا این است که صیغه ماضی را که ان مثل سیق عقود به کار میبرده است. شما در سیق عقود چه فعلی به کار میبرید؟ ماضی. بعتو آجرتو که انکحتو، همه سیق عقودی که به کار میبرید فعل ماضی است. چرا فعل ماضی تو سیق عقود به کار میبرن؟ اشعار دارد به این که این عقد و این التزام تخلف ناپذیر است. خب پس اینم که میگه وعد الله، اینم میتونید الان نحو قصه سیق عقود بگیرید، یعنی این وعده است تخلف ناپذیر. خب وعد الله المنافقین، خب المنافقین مفعول به اولش، منافقین را اظهار کرده است، در حالی که آیات قبلا ما در مورد منافقین بود، لذا می توانست با ضمیر یاد کند از اونها، ولی اظهار در مقام اضمار به جهت چیست؟ به جهت این است که حکم، توجه می فرمایید، مستمع شما، مخاطب شما، مطلب براش روشن بشه که علت این وعده این است که اینا چیه؟ منافقند. یعنی حکمی که بر علیهشون شده است، وعده‌ای که به اینا داده شده، از چه باب است؟ از این باب است که اینا منافقند. به علت منافق بودنشون این وعده بهشون داده شده است. این اظهار افاده این معنا رو خب وعد الله المنافقین و المنافقات، عطف کرده منافقات رو به منافقین، یعنی جنسیت دخیل نیست، مرد منافق باشد یا زن منافق باشد، در حکم چه هستن؟ علی‌السویه هستند، یکی هستند. ببینید اسلام اصلا دین جنسیتی نیست، توجه میکنید؟ اصلا جنسیت در اسلام اخذ نشد. مردان مؤمن، زنان مؤمن. مردان چی؟ نمازگزار، زنان نمازگزار. مردان روزدار، زنان روزدار. در حکم علی‌السویه هستند، جنسیت اخذ نشد. بله بله، ربما ببینید در امهات مسائل جنسیت دخیل نیست. ربما در برخی از احکام جزئی نسبت به خانمها ارفاق شده است، یعنی زن از یه اموری بهش ترخیص داده شده. ماهی چند روز ایام عادتشو نمیخواد نماز بخون، این ترخیص دیگه، ترخیص از تکلیف. روزشم میخورد، حالا روزه را دستور داده شده، بعد چه کند؟ قضا کند. توجه کردیم؟ خب این ترخیص. جهاد از زنها چه شده؟ برداشته شده. خب این رخصته. خب این تازه چه شده؟ یک بله ارفاقه، یعنی نسبت به خانمها غالبا ارفاق شده است.
شش سالم
شما میکنید. اولا خب قصه بلوغ که اختلاف شد بین 9 و 13 سال. بله؟ رخصت را؟ رخصت هست دیگه. الان شما زن میگیری، واجب است که شما چه کنی؟ نفقه بدهی. او که شوهر میکند وجوبی ندارد چیزی به شما بده، نفقه ای بده. چی؟ ارفاق آقا به خانم ها در شریعت مقدسه بسیاری از جاها ارفاق شده است، و الا چیزی تحت عنوان وجوب نفقه الان در غرب و در اروپا وجود ندار. میگه زن و مرد ولو ازدواج هم بکنند باید هر دو برن کار کنن، هر دو درآمد داشته باشن، هزینه کنن. یکی بخوابد، یکی خرج بدهد. مطلقا در جهان غرب یا در تمدن‌های دیگر چنین چیزی وجود ندارد. هاکذا میخوای زن بگیری تو باید مهر کنی. ها لا نکاح الا به مهر. حتی وقتی شبه هم اگر جایی واقع بشه چه داره؟ مهر داره. خب اینم هیچ جای دنیا نیست، هیچ جا نیست. یعنی اگر الان تو اروپا آمریکا شما بگید کسی میخواد زن بگیرد باید چیزی بدهد، مهر تعجب میکند، میگه من زن میخوام بگیرم، جنده نمیخوام ترتیبشو بدم. که اگه فاحشه بود پولی بود، زن که پولی نیست که. یعنی اصلا تو فرهنگ اونا همچی چیزی وجود نداره. و عجیب این است که خانم ها با این همه ارفاقی که در شریعت مقدس شده است تحت تأثیر فرهنگ غربی میگن ما در شریعت مقدس نگاه جنسیتی است و ما مظلومیم، در حالی که مطلقا چنین معنایی نیست. خب هیچ مظلومیتی برای زن نیست، بلکه در نهایت رفق باشون برخورد شده است. خیلی خب، به مردها توصیه میشه مراقب اونها باشن، به پدرها توصیه میشه مراقب دخترانشون باشن. سفارش دختران چند برابر سفارش پسران شده است. به برادران توصیه میشه مراقبت کنند از خواهران، به شوهران همینجور، به پسران توصیه میشه که چی؟ که مادر سه بار پیامبر خدا فرمود چی؟ الام. بار چهارم فرمود پدر. درسته؟ پس ببینید اتفاقا نگاه جنسیتی اون جایی که شده است به نفع خانم هاست و به رفق و مراعات خانم ها و تخفیف از زن ها. الان در همین مراسم حج که گذشت، مرد بیچاره باید چه کند؟ باید وقوف کند در مشعر الحرام، شب عید بیتوته کند در مشعر، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب وقوف در چیه؟ مشعر الحرامه و رکن حجه. خانوم چه می کند؟ خانوم میاد تو مشعر الحرام، همینجور که داره رد می شد، چون مشعر یه سرزمین بلندیست چند کیلومتره، همینجور که دارن رد می شد از تو مشعر نیت وقوف به مشعر می کند. شب عید، حتی اگر نصف شب نشده باشد، و میرد کجا؟ میرد منا. شبانم تو منا چه می کند؟ سنگشو می زند میاد تو چادرش. دیگه خانوم پاش حواس خوابیده است تو چادر، مرد بیچاره تو مشعر الحرام هر وقت که برسه باید وایسه تا طلوع فجر، طلوع فجر قصد وقوف کند، تا طلوع آفتاب، طلوع آفتاب حرکت کند بیاد منا. روز میرسد به جمرات، جمرات قیامت است. حالا جمرات رو بزرگش کردن و یه نظم و ترتیبی بهش دادن. خود من سالهایی بودم که تو جمرات تلفات داشته، یعنی وقتی رفتن پا جمرات با کشته بیرون آمده ان. یه سال بود نزدیک 400 نفر کشته داد. حواستون هست؟ خب اینا آیا تخفیف به زنها نیست؟ تازه بعضی از آقایان فقها مثل آیت الله فیاض مدظ الله در نجف اشرف، ایشون میگه سنگشون هم که زدن لازم نیست برای اعمال مکهشون صبر بکنن، میتواند همونجا چه کند؟ گوسفندشو نیابت داده براش بکشن تقصیر کند، از احرام خارج بشه، همونجا برد مستقیم مکه اعمال مکه. یعنی اعمال مکهش، توافاش و سعیش وقتی واقع میشه که تمام خلق خدا کجا؟ یا تو مشعرن یا تو منا. یعنی خودش تنها دور خانه کعبه توافش راحت میکند بدون هیچ ازدحامی. فقط این مال زناست، جنس زن، پیر باشد یا جوان، همین که زنه این ترخیص رو دارد. سید به چی میخوای اشکال کنی؟ میشه بفرمایید؟
موسیقی دارتا ما توش کنم ازایی نداریم اینا تو اون بحث هایی بزنیم این بحث بحث هایی بزنیم چرا گفت به قرآن هر رسال و قوامون علن نسا چرا
قوامون علن نسا رو بعد داری معنی میکنیم ما ما اینا رو گفتیم هم الرجال قوامون علی النساء نگاه کن صوت صدای من رو سایت هست چشم
در حالی که دنیا اصلا به طور کلی نظر اسلام حیات خلوت خانم هست به طور کلی
ها پس شما موافقین خب اون اشکالات همه جواب داره مثلا الرجال قوامون علی النساء را ما با آقایون اختلاف داریم نظر مشکوش اسلام میگیم اشتباه فهمیدن اینایی که میگن جنس مرد قوام زن است ما قائل به اینیم به طبق آیه شریفه نمیذارد که آدم بره جلو آیه شریفه رو نگاه کنید سوره نساء آیه 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله با یه سببیته به چه سبب مرد قوام بر زن است بما فضل الله خب بعضهم على بعض سبب داره سببش این است که مرد فضیلت بر زن دارد مرد بیشتر میفهمه حالا اگه یه جایی زنه بیشتر میفهمه قوامیت علا عکس میشه چون مطلق نیست شما این اشتباه دارید معنی میکنید میگید الرجال قوامونه کی گفته الرجال جهت داره چه خیلی واضحه یعنی علت داره علتش به ما فضل الله هست حالا اگر فضیلت در یه خانواده به جای این که مال مرد باشد مال کی بود؟ زن بود امروز شما هرچی عقد میخونید آقایی که با بله کار عقد هستن و تو بورس عقدن تحصیلات دختره بیشتر است یا پسره؟ دختره تحصیلاتش بیشتر خانم دکتر است یا فوق لیسانس مرتیکه یا دیپلم است یا زیر دیپلم خب الان فضیلت مال کدامشون است مرده هست الان مرده بونگا معاملاتی داره سواد پنج ابتدایی زن خانم دکتر اینا کدومشون بیشتر میفهمن به ما فضل الله کدومه این یک عامل دوم و به ما انفقو بله و به ما انفقو عامل دوم قوامیت انفاقه چون مرد انفاق میکند بر زن قوامه حالا فرض کنید یه مردی مثل من بیکاره خب خرجم و زنم میده یعنی من شدم نونخور زنم کی قوامه؟ به ما انفقو پس قوامیت دو تا سبب داره مطلق نیست که کلو رجلن الدنگن صار قواما على كل چی مرعى مردی که یه مفنگیه معتاد بی سواد یه زن تحصیل کرده دارد این مفنگی خب خرجش هم زنه دارد میدن و وقت این مفنگی وقتی که نشه میشد بخوند الرجال قوامون علی النساء این کجاش قوامه بر این زن است سیادته قد یتقدم و قد یتأخر داستان اینه آقا، این که نمیشه که قوامیت، پس شما دارید اشتباه معنی میکنید، زن ناراحت میشه. اینجور که من برات معنا کردم معنی کن، زن ابدا ناراحت نمیشه. میگه درسته، تو زندگی خانوادگی هر کی پول میدن او قوام خانواده دستش، هر کی فضیلت بیشتری دارد قوام خانواده دست اوست. فضیلت، توجه میکنیم؟ اینجور نیست که جنس مرد همیشه فضیلت داشته باشه یا جنس مرد همیشه. میگه مرد قوام است به این سبب، دو تا سبب. حالا اگه دو تا سبب باشد، بله مرد قوام. اگه این دو تا سبب زن شد، خب زن میشه قوام. شما اینه شما قبول نمی کنین دا. یعنی اونی که تو ذهن شما و مشهوره اینه که نه، الرجال و الف و لام جنسه. هم یه چیزی لاپاش باشه این جنس قوامه. لاپا چه میشه؟ قوامیت میاره. لاپا نیست آقا، الف و لام، الف و لام جنس نیست. غالبا مردان این فضیلت رو دارن و غالبا مردانن که انفاق میکنن. تو قالب خانواده ها نگاه کنی، هم فضیلت هم انفاق مال مرده. لذا تعبیر کرده از رجال، لکن وقتی با تعلیل ذکر میکنن، یعنی اونجایی که زن است که فضیلت داره و زن است که داره خرج میکند، خب لا محاله قوام خانواده به کی میشه؟ به زن میشه. وقتی که جمله شما الرجال و قوامون علی النساء نیست، تو این مورد میشه علی عکسش. اینجور آیه رو معنی کن، وقت زنها برات کف و سوت هم میزنن. توجه کردی؟ شما بعضی وقتا یه چیزایی رو بد معنی میکنید. وقتی بد معنی کردید زنا معترضن. درست. یکی دیگه داستانه، من معنی کردم آیه رو. شما ببینید داستان نکاح را، میگه الطلاق به ید من اخذ بالساق. زنه میگه چرا طلاق دست من نیست؟ درسته، یکی از اشکالات این نیست. خب بهش میگه چی؟ بهش میگه خانم، به خاطر اینکه ایجاب صیغه نکاح و اختیار مرد برای ازدواج به عهده کیه؟ شماست. کی صیغه ایجاب و انشا میکنه؟ مرد یا زن؟ زن. پس کی انتخاب می کند همسر خودش را؟ زن. شما داری اشتباه گفتید. اینی که تو اجتماع شما الان دارید شما میرید خواستگاری زنا، این نیست. در اونی که صیغه ایجاب را انشا می کنه که زن. زن میگه انکه تو که نفسی، درسته؟ پس زن اگر به سید دلش خواست، میاد این صیغه ایجاب رو خطاب به یه سید انشاء میکنه. شیخ دلش خواست، میاد به شیخ. پس زن اختیار نکاح خودش داره. خب میخوای ازدواج کن، اختیار با خودت بکن، نمیخوای نکن. و اما صیغه طلاق را، صیغه ایجاب نکاح با زوجه است، اون طرف طلاق به ید مرد است. حالا شما طلاقم میخوای بگیری، راه داره. وکالت چه بگیر؟ وکالت بلا عزم در طلاق خودت بگیر. وقتی وکالت بلا عزم گرفتی در طلاق خودت، که من هر وقت دلم خواست از طرف زوج خودم رو مطلقه میکنم و از این پیوند نکاح چه میشم؟ خارج میشم. این رو به عنوان شرط نکاح قید کن، اختیار طلاقم میشد با شما به وکالت بلا اصل، میتونی خودت رو مطلقه کن. پس ببینید خیلی چیزایی که زنا میگن به ضرر ماست، نه. خب بگذاریم، پس نگاه تبلیغات غربی میگه شریعت دارد نگاه جنسیتی میکند، لکن واقع امر این است که در شریعت مطلقا نگاه جنسیتی وجود ندارد. بله در مواردی به زنها نسبت به تکالیف شرعیه ارفاق شده، یعنی تکلیف از دوش زن برداشته شده است، یعنی اتفاقا شریعت هر جا که قش کرده به سمت زنا قش کرده، به نفع اونا قش کرده. دقت میکنیم؟ بنابراین ولی این رو باید بفهمه و براشون قشنگ توضیح بده. لذا اینجا میگه خدا وعده داده است منافقین و منافقات را، اینجا نسبت به منفیش هم نگاه جنسیتی نیست، مرد منافق باشد یا زن منافق باشد. ول کفار، کفارم عطف میکنن به مرد و زن منافق. خب فرق کافر و منافق چیست؟ منافق مرد باشد یا زن اظهار اسلام میکند اما در باطن چیست؟ کافر. کافر هم ظاهرش کافر است هم باطنش، یعنی کافر اظهار اسلام نمی کند، ظاهر و باطن کافره. منافق نه، ظاهر مسلمان است باطن کافره.
نفاق اینی خبرتی زدگر نیست، زبان گویا و دل را زون خبر نیست. اگر دل با زبان یکسان کنی تو، هر آنچه تو فقط فرمان کنی تو، مسلمان حقیقی گشته باشی، خود از شرک حقیقی بگذشته باشی.
احسن، بفرمایید. طیب الله سیادت بر. خب وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار، چه وعده میدهد خدا؟ ناره، ناره مفعول به دومش. خدا به اینا وعده میدهد آتش. کدام آتش؟ نار جهنم. جهنم مضاف الیه با اضافه چی؟ معرفه میشد نار. کدام نار؟ چه آتشی؟ میگه نار جهنم، آتش جهنم. جهنم مضاف الیه معاقب میشوند اینا تو آتش جهنم. خب الان قاعده تو ذهن شما این است که آتش جهنم تو قیامته. خب جهنم مال کجاست؟ مال قیامت. لکن آیه شریفه میفرماید ان جهنم لمحیطة بالکافرین. همینجا تو دنیا به کافر احاطه داره، نمیفهمه. و الا گمان نکنید کافر الان تو بهشته، کافر تو دنیاشم تو جهنمه. آتش جهنم همین جام بهش احاطه داره. ولی حالا ما ظاهر آیه رو معنا میکنیم. داستان نار جهنم، خدا وعده میدهد روز قیامت اینا میرن تو آتش جهنم. خب آتش جهنم که رفتن خالدن، خالدن حال. خیلی خوب
خالدین،
ببخش آه من رفتم بالا. بله خالدینم، خالدینم منصوب حال یعنی ابدال آبدین، جاودان خالدین فیها. فیها جار و مجرور متعلق به خالدین، جاودانن کجا؟ فیها یعنی فی نار جهنم. خب خالدین فیها، هی حسبهم. هی برمیگردد به چی؟ نار جهنم، چون نار مؤنث مجازی است. نار جهنم و اخاب در جهنم هی مبتدا، حسبهم چی؟ خبرش. ضمیرم که اضافه شد بهش. حسبهم یعنی چی؟ یعنی کافی هم. اصل لغت حسب به معنا کافی است. کافی ملازم است همواره با مکفی، یه کافی است یه مکفی. خب و لذا این ملازمه را، یعنی در واقع این کافی و میگه حسبهم، کنایه از چه دارد؟ کنایه از یه ملازمه ای دارد. یعنی هی حسبهم یعنی این آتش جهنم با اینا با هم چیه؟ ملازمه دارد. آتش جهنم از منافق و از کافر جدا نمی شود.
حتی جهنم
بله؟ هیه حسب، هیه حسبهم، این نار جهنم حسبهم، کافی است برای اینا. کافی ملازم است با مکفی، یعنی ملازم با ایناست. یعنی آتش جهنم از اینا جدا نمی شود. این یکی. معنای دیگه، گویا این کافر و منافق در روز قیامت طلب چه می کنن؟ طلب بهشت می کنن. که ای چطور شد پس اینا رفتن بهشت مؤمنی و ما تو بهشت راهون نمی دن؟ طلب نعمت می کنن. تو جهنم، تو نار جهنم که نعمت نیست، نقمته. اینا منافقین و کافرین طلب نعیم می کنند و به اونا ما نگفتیم میشن، گفتیم میخوان، خواستن غیر این رسیدن است. شما الان دلت میخواد یه دختره که 15 ساله، بله تازه، بله بفرمایید، سر کوائب اطرابا بد بدهن، میخواد دلت میخواد یا نمیخواد؟ اما نمیدن. خب اونا دلشون میخواد نعیم بهشت را، خواستن بله. به قول اون خدا بیامرز گفت رفته بود سینه کار، هرچه تلاش کرده بود موفق نشده بود، بعد سرده را بوسیده بود، گفته بود دیدار به چی؟ به قیامت. پس میخواست اما نشد. خیلی چیزا را آدم میخواد نمیشه. یکشم اینه، تو جهنمه اما اون نعیم بهشتی رو میخوان، طلب میکنن. طلب غیر این است که بهشون بدن، اینا میخوان، درخواست دارن. که ان بهشون میگن چی؟ حسبکم نار جهنم. آتیش جهنم شما رو بس است، دنبال بهشت و نعمتهای بهشتی نباشی. خیلی خوب،
پس هیه اون نار جهنم، حسبهم
و لعنهم الله. واو عاطفه، خب واو عاطفه لعنهم الله عطف شده به وعد الله اول آیه، وعد الله المنافقین. حالا می فرماید و لعنهم الله، و خدا خودش اینا رو چه می کند؟ لعنت می کند. باز اسم جلاله رو ذکر کرده، هم در وعد الله هم در لعنهم الله، تصریح به این که این وعده وعده خداست و تصریح به این که فاعل این لعنم کیه؟ خود خدا فاعل این لعنه. لعن چیست؟ ابعاد از رحمت الهی، عقابا علی المعصیه. خدا هیچ کس از رحمت خودش دور نمی کند ابتداعا، ولی وقتی که مرتکب معصیت، کفر، نفاق شد، اون وقت خدا چی؟ مجازاتن علا چی؟ علال کفر و نفاق. خدا او را از رحمت خودش چه می کند؟ دور می کند. و الا رحمت الهی ابتداعا از کسی دور نمی شد. اینجا دوری از رحمت الهی مجازات، عقابه در اثر عمل کفر و نفاق خودشون است.
از خدا دور است خدا دور است، از خدا دور است خدا دور است، مانع سرهای بیشور است.
و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. و لهم واو عاطفه، مطلب سوم. مطلب سوم، پس مطلب اول این که اینا جاشون آتش جهنمه، مطلب دوم خدا از رحمت خودش اینا را دور کرده است، مطلب سوم لهم عذاب. لهم جار و مجرور خبر مقدم، عذاب مبتدای مؤخر. تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحبس. برای اینا حسرن و قسرن چیست؟ عذاب یا عذابی است. صفت این عذاب چیست؟ مقیم است. مقیم یعنی چی؟ یعنی دائم. وقتی شما یه جا مقیمید یعنی همیشه اونجایید دیگه، اقامه یعنی همیشه اونجا. لهم عذاب مقیم یعنی لهم عذاب دائم. آیا تمام میشه؟ پایان پذیر است؟ خیر، دائمی است، یعنی ثابتون. لا یزول عنهم، این عذاب ثابت و دائمی است و از این منافقین زائل هم نمی شود. در این آیه شریفه تقریر شده است، تبیین شده است استحقاق منافقین برای عذاب، و اینکه اینا اون طائفه‌ای هستند که باقی بر نفاقند. آیه 66 رو نگاه کنید، فرمود قد لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة. میگه به منافقین اگر ما یه طایفه شما رو عفو کنیم، طایفه دیگری عذاب خواهند شد. از این آیه استفاده میشد، چون اینجا جدا نکرد، همه منافقین رو گفت تو کجا هستن؟ نار جهنم خالدین فیها. بنابراین از این آیه معلوم میشه اون آیه قبل که گفت طایفه ای را عفو میکنیم، طایفه معفوبه که مورد عفو واقع شده اند، اونا منافقین و کفاری هستند که دست از نفاق و کفر برکشند. خب یعنی ترک کنند نفاق و کفر را و داخل در اسلام بشن و ایمان بیارن. اونایی که ایمان بیارن، بله، خدا چه میکنه؟ عفوشون میکنه. اما اونایی که باقی بمانن در کفر و در نفاقشون، نه، اونا جزء طایفه‌ای هستند که چه خواهند شد؟ عذاب خواهند شد. اینم آیه 68. تا آیه بعدی میرد دیگه انشاءالله بعد از دهه عاشورا، چون من امشب دارم میرم عراق، دیگه خدمت آقایون نیستم، یه هفته شایدم کمی بیشتر عراق باشیم، برگردیم هم دیگه میشد که میشه نزدیک محرم، لذا دیگه درس رفت انشاءالله تا بعد دهه عاشورا. آنی هم که هی قرقر میکردن چرا تعطیل نمی کنی، بفرمایید. این تعطیلی هم محلیه به تمام اونایی که تو تنبلخانه شاه عباس مقیم هستن. درس تعطیل تا دوشنبه 9 مرداد 13 محرم میشه، نزدیک، بله، یک ماه برادون تعطیل کردن که دیگه شما نگید تعطیل نکرد. فردام اگر کسی از دوستان مثل، بله، نه شما رو نمیدن به خود، مثل اگر بعضی از دوستان جنون به سرشون زد، نگم فلانی ما رو دیوونه کرد، تا به سنام درس گفت ما در اثر فشار تحصیلی دیوانه شدیم. نه، یک ماه، امروز چندم بود؟ سینزدهم تا نهم، نزدیک یک ماه تعطیل در اوج گرما. بله، و صلی الله علی محمد و آله.
بحث تفضلات شما، بحث آقای خانم رو